کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 ماه فوریه 2016 برابر با 12 بهمن ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از لیلا فرهر برنامه را شروع میکنیم.
Thank you. سلام گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه ی چونم.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اخبار برزتان خواهد رسید. آیا واتساپ و فیسبوک یکی خواهند شد؟ فیسبوک به دنبال ادغام هرچه بیشتر این شبکه اجتماعی با سرویس پیامرسان 13 میلیارد دلاری خود یعنی واتساپ است. بر اساس گزارش ها نسخه اندرویدی و بتا به این نرم افزار در بخش تنظیمات خود انتخاب جدیدی را به همراه آورده است که وسیله خاویر سانتوز ایجاد شده است. این گزینه شامل اشتراک گذاری اطلاعات حساب کاربری من است که با انتخاب آن اطلاعات حساب کاربری واتساپ به شخص در حساب کاربری فیسبوک او به اشتراک گذاشته می شود. فیسبوک سابقا در رابطه با واتساپ موضع بیطرف داشت و به مدیر ارشد اجرایی این بخش یعنی جان کوم آزادی عملی بیشتری داده می شد و در واقع تصمیمات او به طور مستقیم و بدون دخالت فیسبوک اجرا می شد. این کمپانی در همین راستا به تازگی و به دستور جان کوم هزینه سالانه 1 دلاری واتساپ را به منظور ارتباط بیشتر مردم با کسب و کارها از میان برداشته است. کوم در یکی از مسابقات خود اعلام کرده است که این تغییرات ورود به حساب کاربری را برای دارندگان واتساپ به خصوص در بازارهای خاص آسان‌تر خواهد کرد. او در این باره بیان کرد که ما هم اکنون فضای عمل بیشتری را در اختیار مشتریان خود قرار دادیم. البته لازم به ذکر است که هنوز مشخص نیست که چه نوع اطلاعاتی بین فیسبوک و واتساپ جابجا خواهند شد، اما هدف کوم از انجام این کار مسلماً نیازمند انتشار اطلاعاتی از کاربر است. نوه خمینی و حمله شهید رفسنجانی به رهبر. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از رد صلاحیت سید حسن خمینی و با بیان اینکه هر آنچه که داریم از امام داریم، گفت همه باید به امام ره و بیت ایشان خود را بدهکار حساب کنیم. بدهکارها هدیه خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند. به گزارش ایسنا، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و ورود امام به کشور در ترمینال شماری که فرودگاه مهرآباد برگزار شد اظهار کرد صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی کنند. شما صلاحیت خود را از کجا آورده اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنند یا کنید؟ چه کسی به شما تریبیون داده؟ صدا سیما برای شما باشد؟ اگر مردم نبودند، هیچ کدام از اینها نیز نبودند. و باید اضافه کرد که مردم هیچ کدام از شما را نمی خواهند. پیشنهاد جنجالی برای قتل پناهجویان در آلمان. رئیس حزب راستگرای آلمانی AfD درخواست کرد برای جلوگیری از ورود پناهجویان در صورت لزوم به سوی آنان تیراندازی شود. به گزارش دویچه وله این اظهارات فرافک پتری که ریاست حزب آلترناتیو برای آلمان را بر عهده دارد با واکنش‌های بی‌سابقه‌ای در این کشور همراه شد. افزایش هواداران حزب AfD به دلیل بحران پناهجویان در آلمان باعث شد که رئیس این حزب پای خود را فراتر بگذارد و از پلیس بخواهد در صورت لزوم به سوی پناهجویانی که قصد دارند غیرقانونی وارد آلمان شوند تیراندازی کند. پتری در مصاحبه‌ای گفت: من هم نمی‌خواهم چنین اتفاقی بیفتد، ولی به عنوان آخرین راه حل باید از سلاح استفاده کرد. فرافک پتری گفته است برای مقابله با ورود پناهجویان باید در صورت لزوم از سلاح استفاده شود. آلمان برای مقابله با ورود پناهجویان از 13 سپتامبر 2015 تدابیر امنیتی را در مناطق مرزی از سر گرفته است. پتری در خصوص مرزهای گسترده کشورش با اتریش 800 کیلومتر بر ضرورت استفاده از تعداد بیشتری نیروی پلیس تاکید کرد و گفت نباید از بازگرداندن پناهجویان شرمگین شویم. توماس اپرمن رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان تاکید کرد که اظهارات تحریک‌آمیز فرافک پتری علیه پناهجویان قابل تحمل نیست. سفر 4 روزه مشاور ارشد خامنه‌ای به مسکو. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد خامنه‌ای در امور بین‌المللی صبح امروز تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. قرار است ولایتی در این سفر 4 روزه به گفتگو و بررسی مسائل مشترک و مشکلات منطقه‌ای بپردازد. مجلس شورای اسلامی که یک روز پس اهدای نشان فتح 1 به علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از سوی علی خامنه‌ای از این فرمانده به دلیل بازداشت نظامیان امریکا در خلیج فارس قدردانی کرده. علی خامنه‌ای هم بازداشت امریکایی‌ها را اقدامی پسندیده و به موقع دانسته و هفته گذشته با گروهی از فرماندهان دخیل در بازداشت این نظامیان دیدار و گفتگو کرده بود. به گزارش دیگربان، روز گذشته نیز خبر جدیدی منتشر شد که حاکی از اعطای نشان فتح 1 از سوی خامنه‌ای به فرمانده نیروی دریایی سپاه بود که این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در نوع خود کم سابقه است. خامنه‌ای پیشتر نشان فتح 2 را به حسن روحانی داده بود و اعطای نشانی بالاتر از 1 فرمانده سپاه به خاطر بازداشت نیروهای امریکایی در خلیج فارس پیام روشنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به رئیس دولت 11 است. خامنه‌ای و گروهی از حامیان وی بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم از روحانی و دولت 11 به عنوان بزک کنندگان چهره امریکا در ایران نام برده و گفتند اجازه نفوذ امریکا را نخواهند داد. آنها سرسخت‌ترین منتقدان و مخالفان سیاست خارجی دولت روحانی هستند و این مخالفت خود را بارها و با روش‌های مختلف نشان داده و از علنی کردن آن نیز هیچ واهمه‌ای ندارند. اقدام روز گذشته خامنه‌ای و روز دوشنبه مجلس در قدردانی از فرمانده نیروی دریایی سپاه پیام دیگری به حسن روحانی و دولت وی مبنی بر آمادگی برخورد و مقاومت در برابر سیاست‌های غرب‌گرایانه وی به شمار می‌رود. و اظهارات تحریک آمیز سرکرده دریایی سپاه. ساعت‌ها فیلم از حقارت امریکایی‌ها داریم. سایت فرارو گزارش کرد فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه فیلم‌های بسیار زیادی از روند دستگیری تفنگداران امریکایی وجود دارد گفت: ما حقارت را برای کسی دوست نداریم، اما اگر خبائث‌های امریکا وجود داشته باشد این فیلم‌ها را پخش می‌کنیم. سردار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با 4 تن از فرماندهان این نیرو که شناورهای امریکایی را در محدوده جزیره فارسی توقیف کرده و تفنگداران متجاوز امریکایی را بازداشت کرده بودند در نشست علنی امروز یعنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. او در مجلس با تشریح روند دستگیری ملوانان امریکایی گفت از این ماجرا فیلم‌های بسیار زیادی وجود دارد که تنها چند دقیقه آن بیشتر نشان داده نشده است. ما ساعت‌ها فیلم داریم که در آن حقارت‌های وحشتناکی برای امریکایی‌ها وجود دارد. حال اگر مسئولان امریکایی از روی سرگذاشتن دست‌های تفنگدارانشان این گونه عصبانی، ناراحت و خجالت زده شدند، فیلم‌هایی داریم که این حالت را صد برابر می‌کنند. مصطفی اسلامی نویسنده و مترجم ایرانی در سن 73 سالگی در تهران درگذشت. آقای اسلامی صبح روز یکشنبه دیروز 11 بهمن در پی سکته قلبی در خانه‌اش درگذشت. او در سال 1120 در تهران به دنیا آمد. فعالیت حرفه‌ایش را در 19 سالگی در رادیو آغاز کرد و مدتی نیز در روزنامه اطلاعات روزنامه نگار بود. آقای اسلامی کار خود در زمینه ترجمه و با انتشارات فرانکلین آغاز کرد. بالتازار و بلموندا از جوزه ساراماگو، یادداشت‌ها از فرانتس کافکا و روزنکرانتز و گیلدنسترن مردند از تام استاپارد از آثاری است که او ترجمه کرده است. آقای اسلامی همچنین دو زندگی نامه درباره نیما یوشیج به جای این شب تیره و محمد مصدق فولاد قلب نوشت و چند نمایشنامه تألیفی نیز در کارنامه خود داشت. قرار است پیکرو صبح روز چهارشنبه از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه نامآوران بهشت زهرای تهران دفن شود. دعای پاپ و ضربه‌ای بزرگ به روحانی. به گزارش فارس، نشریه آمریکایی ابزرور در گزارش نوشت رئیس جمهور ایران به چیزی بیش از دعای پاپ نیاز دارد. بر اساس این گزارش پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در 26 ژانویه 40 دقیقه وقتش را به دیدار با رئیس جمهور ایران اختصاص داد و در خاتمه حسن روحانی از وی خواست برایش دعا کند، اتفاقی که رویدادی بسیار بزرگ است. ابزرور نوشت اسلام به ویژه مذهب شیعه خصومت زیادی با پاپ و کاتولیکا داشته و دیدار روحانی از روم را باید گامی فوق‌العاده به سوی کاهش تنش‌ها دانست، حرکتی که به یقین مثبت است. در ادامه مطلب با اشاره به تلاش ایران برای نوسازی ناوگان هوایی به ویژه قرارداد با شرکت ایرباس فرانسه آمده است. هنوز مشکلات ناشناخته بسیاری وجود دارند که روحانی باید با آنها دست و پنجه نرم کند و او احتمالاً در داخل کشور دردسرهایی خواهد داشت. ابزرور با ادامه به اشاره عینی به موضوع انتخابات هفتم اسفند ماه سال جاری در ایران نوشت باید انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان رهبری را با دقت رصد کنیم. البته اهمیت مجلس خبرگان بیشتر است. به نوشته این رسانه عدم احراز صلاحیت حسن خمینی 44 ساله نسبتا جوان ضربه بزرگ به روحانی و برنامه‌های کاری اوست. این نشریه امریکایی در خاتمه نوشت هر چند روحانی شاید در اروپا این گونه القا کند که وضعیت کشورش بعد از تحریم‌ها عادی شده و یا دست کم اینک راحت شده است، اما این امر با برگزاری انتخابات ماه فوریه ماه اسفند در ایران مشخص می‌شود. اینها یعنی تعیین نمایندگان دو مجلس مواردی هستند که تنور انتخابات ایران را داغ خواهند کرد و آینده ایران و جهت‌گیری آن در این دو انتخابات مشخص می‌شود. البته دعای پاپ آسیبی هم به روحانی نمی رساند، اما او به بیش از اینها نیاز دارد. به هر حال مگر که پاپ برای اینها دعا کنه، وگرنه که مردم ایران برای اینها دعا نخواهند کرد، چون مردم ایران این رژیم را هرگز نخواستند و نمی خواهند. پایین بخش اخبار از رادیو پارس. با ترانه از هایده برنامه رو ادامه میدیم. ترانه زندگی. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک برنامه جلب میکنم. دکلمه ای چند لحظه موزیک. دکلمه ایست از جوادی به نام محکمه الهی، با هم میشنویم.
همین چند وقت پیش یه خوابی دیدم، بعد از بیدار شدن عینن همونو نوشتم، حالا براتون نخونم.
خیل جوادیست.
عاقبت شعر رو یا منو؟
به قول آیبانی هر دو باید.
اسمش رو گذاشتم محکمه الهی، چون رفتم قیامت و این حرفا. یه شب که من حسابی خسته بودم، همینجوری چشامو بسته بودم، سیاهی چشام یه لحظه سر خورد. یه دفعه مثل مرده ها خوابم برد. تو خواب دیدم محشر کبرا شده، محکمه الهی برپا شده، خدا نشسته، مردم از مرد و زن ردیف ردیف مقابلش واستادن. چرکه گذاشته و حساب میکنه، به بنده هاش عتاب خطاب میکنه، میگه چرا این همه لج میکنید، راهتون رو بی خودی کج میکنید. آیه فرستادم که آدم بشید، با دلخوشی کنار هم جمع بشید، دلای غم گرفته رو شاد کنید، با فکرتون دنیا رو آباد کنید. عقل دادم برید تدبر کنید، نه اینکه جای عقل رو کاه پر کنید. من بهتون چقدر ماشالله گفتم، نیافریده باریکالله گفتم. من که هواتون همیشه داشتم، حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم، اما شما بازی نکرده باختید، نشستید و خدای جعلی ساختید. هر کدوم از شما خودش خدا شد، از ما و آیه های ما جدا شد. یه جو زمین و این همه شلوغی، این همه دین و مذهب دروغی، حقیقتا شماها خیلی پستین، خر نباشین گاو نمیپرستین. از توی جمع یکی بلند شد ایستاد، بلند بلند هی صلوات فرستاد، از اون قیافه های حق به جانب، هم از خودی شاکی هم از اجانب. گفت چرا ایشکی روسری سرش نیست؟ پس چرا ایشکی پیش همسرش نیست؟ چرا زنا اینجوری بد لباسن؟ مردای غیرتی کجا پلاسن؟ خدا بهش گفت بتمر کف نزن، اینجا که فرقی ندارن مرد و زن. یارو کنف شد ولی از رو نرفت، حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت. چشاش میچرخن نمیدونم چشه، آهان میخواد یواشکی جیم بشه. دید یه کمی سر شلوغ خدا، یواش یواش شد از جماعت جدا، با شکمی شبیه بشکه نفت یهو سرش رو پایین انداخت و رفت. براولا چند تا بهش ایست دادن، یارو وانست دادن تا جلوش واستادن. فوری در آورد واسه شون چک کشید، گفت ببرید وصول کنید خوش بشید، دلم برای حوریا لک زده، دیر برسم یکی دیگه تک زده، اگه نرم حوریه دلگیر میشه، تو رو خدا بذار برم دیر میشه. قراول حضرت حق دمش کرد، با رشوه خیلی کلون نشد نر، گوشای یارو رو گرفت تو دستش، کشون کشون برده یه جایی بستش. رشوه حاجی رو زمیمه کردن، توی جهنم اونو بیمه کردن. حاجیه داشت بلند بلند قر میزد، داشت روی اعصابا تلنگر میزد. خدا بهش گفت دیگه بس کن حاجی، یه خودم حبس نفس کن حاجی، این همه آدم رو معطل نکن، بگیر بشین اینقدر کلکل نکن، یه عالم نامه داریم نخونده، تازه هنوز کرات دیگه مونده، نامه تو پر از کارهای زشته، کی به تو گفته جات توی بهشته؟ بهشت چه آدمای باحاله، ولت کنم بری بهشت محاله. یادته که چقدر ریا میکردی، بنده های ما رو سیا میکردی، تا یه نفر دور برت میدیدی چقدر ول از زالین رو میکشیدی.
احسنت.
این همه که روزه و نوحه خوندی، یه لقمه نون دست کسی رسوندی، خیال میکردی ما حواسمون نیست؟ نظم و نظام هستی کشکی کشکیست؟ هر کاری کردی بچه ها نوشتن، میخوایی بار خودت ببین تو زوم کرد. خلاصه وقتی یارو فهمید اینه، بازم درست نمیتونست بشینه، کاسه صبرش یه دفعه سر میرفت، تا فرصتی گیر میآورد در میرفت. قیامت اینجا عجب جاییه، جون شما خیلی تماشاییه. از یه طرف کلی کشیش آوردن، کشون کشون هم مرا پیش آوردن. گفتم اینا رو که قطار کردن، بیچاره ها مگه چیکار کردن؟ ماموره گفت میگم بهت من الان، مفسد فعل ارز که میگن همین ها. گفت اینا بهش فروشی کردن، بی پدرها خدا رو جوشی کردن، به نام دین حسابی خوردن اینها، کفر خدا رو در آوردن اینها. بعد جوری جاندار که اینا چزوندن، زنده توی آتیشون رو سوزوندن، روی زمین خدایی پیشه کردن، خون گالیله رو تو شیشه کردن. اگه بهش بگی کلاتو صاف کن، بهت میگه بشین و اعتراف کن. همیشه در حال نظاره بودن، شما بگو اینا چیکاره بودن؟ خیام اومد، یه بطری هم تو دستش، رفته یه گوشه ای گرفت نشستش. حاجی بلند شد با صدای محکم گفت این آقا باید بره جهنم. خدا بهش گفت تو دخالت نکن و اهل معرفت جسارت نکن، بگو چرا به خونه این هلاکی؟ این که نه مدعی داره نه شاکی، نه گرد و خاک کرده و نه هیاهو، نه عربده کشیده و نه چاقو، نه مال این نه مال اونو برده، فقط عرق خریده رفته خورده. آدم خوبیه، هواش داشتم، اونجا خودم براش شراب گذاشتم. یهو شنیدم ایست خبردار دادن، نشسته ها بلند شدن واستادن. حضرت اسرافیل از اون ور اومد، رفت روی چارپایه و چند تا سور زد. دیدم دارن تخت روون میارن، فرشته ها رو دوششون میارن. مونده بودم که این کیه خدایا، تو محشر این کارا چیه خدایا؟ فکر میکنی داخل اون تخت کی بود؟ الان میگم، یه لحظه، اسمش چی بود؟ همون که کارش عالی بود، اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد، همون که این لامپا رو اختراع کرد، همون که کارش عالی بود اون دیگه، بگید بابا توماس ادیسون دیگه. خدا بهش گفت دیگه پایین نیا، یه راست برو بهش پیش انبیا، وقت رو تلف نکن توماس، زود برو به هر وسیله‌ای اگر بود برو، از روی پل داری یه وقت میفتی، میگم هوایی ببرند و مفتی. باز حاجی ساکت نتونست بشینه، گفت که مفهوم عدالت اینه، توماس ادیسون که مسلمون نبود، این بابا اهل دین و ایمون نبود، نه روزه رفته بود نه پای منبر، نه شمر میدونست چیه نه خنجر، یه رکعت هم نماز شب نخونده، با سیمیما شر رو به صبح رسونده. حرفای یارو که به اینجا رسید، خدای آهی از ته دل کشید. حضرت حق خودش رو جا به جا کرد، یکم به این حاجی نگاه نگاه کرد، از اون نگاه های عاقلندر سفیهش رو باید بیارم این بر. با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود، خطاب به بنده هاش دوباره فرمود، شما عجب کله خرایی هستید، بابا عجب جونورایی هستید، شمرگه بود آدولف هیتلر هم بود، خنجر اگر بود روولور هم بود، حیفه که آدم خودشو پیر کنه و سوزنش فقط یه جا گیر کنه. میگید توماس من مسلمون نبود، اهل نماز و دین و ایمون نبود، اولا از کجا میگید این حرفو؟ در بیارید کله زیر برفو، اون منو بهتر از شما شناخته، دلیلش هم این چیزایی که ساخته، درسته گفتم عبادت کنید، نگفتم به خلق خدمت کنید، توماس نه بم ساخته نه جنگ کرده، دنیا رو هم کلی قشنگ کرده، من یه چراغ که بیشتر نداشتم، اونم تو آسمونا کار گذاشتم. توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد، نمیدونید چقدر کمک به من کرد، تو دنیا هیچ کی بی چراغ نبوده، یا اگرم بوده تو باغ نبوده. خدا برای حاجی آتش افروخت، دروغ چرا، یکم براش دلم سوخت، طفلی تو باورش چه قصرا ساخته، اما به اینجا که رسیده باخته. یکی میاد یه حاله‌ای باهاشه، چقدر بهش میاد فرشته باشه، اومد رسید و دست گذاشت رو دوشم، دهانش آورد کنار گوشم، گفت تو که کلت پر قرمه سبزیست، وقتی نمیفهمی بپرسی بد نیست. اون که نشسته یک مقام والاست، مترجمه، رفیق حق تعالاست، خود خدا نیست، نمایندشه، مرد اعتمادشه، بندشه. خدای لمیلت که دیولنشه نم نم گفت که پاشو باید بری جهنم. وقتی دیدم منم گرفتار شدم، داد کشیدم یه دفعه بیدار شدم.
با هم ترانه گوش میکنیم از محسن چاوشی، دوست داشتم.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم، که عطرت بیاد و به پیچه تو باغچه، بیای و بخندی تو باز خنده ها تو مثل شمدونی، بذارم رو تاقچه. به تو فکر کردم، به تو آره آره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردن عجب حالی دارم.
اتاق و خاک گلدون با هم قام و خیشیم، من و باد و بارون رفیق صمیمی، از این برکه باید یه دریا بسازی، یه دریا به عمق یه عشق قدیمی. تو زد داشتم با تمام وجودم، عزیزم هنوزم تو رو دوست دارم، الهی همیشه کنار تو باشم، الهی همیشه بمونی کنارم. به تو فکر کردم، به تو آره آره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردم عجب حالی داره.
دوستان نازنین، چرا استرس مهمترین سم بدن است؟ طرز تفکر و احساس و نوع بینش ما به زندگی کیفیت سلامت ما را تعیین می کند. دانش بشر به مراتب پیشرفت کرده و می تواند بسیار از مشکلات را حل کند. اما استرس همچنان به عنوان یک موضوع خاکستری و غیر شفاف باقی مانده. اما چاره چیست؟ به گزارش فرادید، شاید در آینده نچندان دور حسگرهای پوشیدنی عرضه شود که تغییرات هورمون استرس مانند کورتیزول و آدرنالین را در گذر زمان به ما نشان دهد. احتمالاً می توانید برچسب هوشمندی را روی دستان بچسبانید و اپلیکیشن مربوط به آن را روی گوشتان اجرا کنید. روی گوشیتان اجرا کنید. با کمک این برچسب هوشمند می توانید میزان کالری دریافتی از چیزبرگر و میزان کالری مصرفی مکالمه با دوستتان با خبر شوید و سپس تأثیر آن بر سطح استرس خود را بسنجید. در این صورت است که موضوع خاکستری و گنگ استرس به یک موضوع کاملا آشکار تبدیل می شود. اما حتی زمانی که به این تکنولوژی دست پیدا کنیم، باز هم نمیتوانیم ارتباط سطح هورمونی و تغییر الگوی رفتاری و ارتباط آن با بدن و زندگی را به سادگی دریابیم. این مسئله نیازمند زمان است. در ادامه 10 نکته را برای شما میرسانم. این نکات به شما اثبات خواهند کرد که چرا استرس مانند سم در بدن شما اثر می کند. استرس بیان ژنی را تغییر می دهد. مواد شیمیایی تولید شده در بدن و در زمان استرس می تواند بر الگوهای ژنی بدن تغییر ایجاد کند. این ژن‌ها بر نحوه ذخیره سازی چربی در بدن، نحوه عملکرد دستگاه ایمنی بدن، سرعت پیر شدن جسم و احتمال ابتلا به سرطان نظارت داشته و استرس می تواند به شدت آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد. 2. اتفاقات دوران کودکی بر میزان استرس تاثیر می گذارد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که حتی اتفاقات دوران کودکی می تواند تعیین کننده سطح هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین در مقادیر بالا و پایین باشد. هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین بر میزان ترشح غدد فوق کلیوی و همچنین استرس تأثیر مستقیم دارد. سوم اینکه استرس به مغز آسیب میرساند. سطوح بالای هورمون استرس میتواند به بخش‌های مهم مغز آسیب جدی مانند عصبک یا هیپوکامپوس وارد کند. هیپوکامپوس قسمتی از دستگاه کناره‌ای مغز و مسئول حافظه است. یکی از دلایلی که افراد پس از دوران طولانی مدت ابتلا به استرس مزمن به خستگی غدد فوق کلیوی مبتلا می شوند این است که مغز برای نجات خودش ترشحات غدد فوق کلیوی را کنار می گذارد. چهارم اینکه استرس دستگاه ایمنی را از کار انداخته و التهاب را زیاد می کند. طولانی تر شدن زمان خوب شدن زخم ها، کاهش تأثیر محافظتی واکسن ها و افزایش احتمال ابتلا به عفونت ها از جمله آثار مخرب استرس است. استرس همچنین می تواند عفونت های پنهان را دوباره فعال کند. افرادی که تاول تبخالی در می آورند این مورد را تجربه کردند. پنجم، استرس مزمن به میتوکندری آسیب میرساند. راکیزه یا میتوکندری اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی و نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب میشوند انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اکسیداتیو به صورت پیوندهای پر انرژی فسفات آدنوزینتری فسفات ذخیره شود. میتوکندری کارخانه تولید انرژی بوده و در واقع عرض مبادلاتی تمام سلول‌ها و اندام‌های بدن برای انجام فعالیت است. خبر خوش این که اگر استرس از بین برود این وضعیت میتواند به حالت اصلی خود بازگردد. ششم، استرس توان سمزدایی و سرعت متابولیسم بدن را کم می کند. صدها هزار ژن در بدن وجود دارند که مسئول تنظیم آنزیم هایی هستند که چربی ها را تجزیه کرده و آثار منفی داروهای مصرفی را از بین می برند. بر اساس چندین مطالعه انجام شده استرس به شکل کاملا منفی بر عملکرد آن ژن ها تأثیر می گذارد. استرس همچنین میل شما به مصرف چربی و قند را بالا میبرد و از این طریق بر سمو بدن شما میافزاید. 7. دستگاه قلبی عروقی بدن نیز از استرس تاثیر میگیرد. در مطالعات انجام شده مشخص شد که استرس مزمن ضخامت دیواره های شاهرگ ها را بیشتر کرده و فشار خون و احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد. هشتم، استرس با هورمون های جنسی تداخل دارد. استرس بر کمیت و کیفیت ترشح هورمون های جنسی تأثیر گذاشته و گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی را افزایش می دهد. استرس مزمن میزان تولید کورتیزول را افزایش داده و در نهایت موجب کاهش تولید هورمون‌های جنسی می شود. 9. استرس برای استخوان‌ها و ماهیچه‌ها بد است. سطح بالای استرس با تراکم پایین مواد معدنی استخوان در ارتباط است. چندین مطالعه نشان می‌دهد که افراد مبتلا به استرس مزمن بیشتر به دردهای جسمانی مبتلا می‌شوند. و دهم، اینکه روده و سطح استرس با هم در ارتباطند. شاید شنیده باشید که حدود 95% سروتونین که نوع انتقال دهنده عصبی از نوع مونو آمینه اسید بیوژنیک در روده ها هستند، بنابراین زمانی که عصبی و ناراحت می شوید و دل درد را تجربه می کنید دلیلش را بدانید. استرس سرعت انتقال و حرکت در داخل روده را کاسته و منجر به یبوست و گردش مجدد هورمون های نظیر استروژن در داخل کبد می شود. استرس می تواند عامل تکثیر سریع باکتری های مضر باشد. حالا که با مضرات استرس آشنا شده اید، سعی کنید که آن را برطرف کنید. برای این کار شاید بهتر باشد به پزشک یا روانشناس مراجعه کنید تا بتوانید بر آن فائق آیید. منبع مطلب در mindbodygreen.com بود که ترجمه وبسایت فرادیت بود. ترانه وطن با صدای شقایق کمالی رو با هم میشنویم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
دوستان نازنین، علت ابتلا به سرطان سینه چیست؟ معمولا جریان لنفاوی مواد زاید و دیگر سموم را از سینه ها خارج می کند، ولی سینه بند ها در این عملکرد طبیعی بدن اختلال ایجاد می کنند. بنابراین سموم در سینه ها انباشته می شوند و این به بروز سرطان سینه منجر می گردد. گفته می شود که استفاده از سینه بند سلامت سینه ها را به خطر می اندازد، زیرا سینه بند ها جریان لنفاوی و در سینه ها را محدود می سازند. تعداد زیادی مسیر لنفاوی و غده‌های لنفاوی در زیر بغل و زیر سینه‌ها و بین سینه‌ها وجود دارند. معمولاً جریان لنفاوی مواد زائد و دیگر سموم را از سینه‌ها خارج می‌کنند. ولی سینه بندها در این عملکرد طبیعی بدن اخلال ایجاد می‌کنند. همچنین سینه بندها اندکی دمای بافت سینه‌ها را افزایش می‌دهند. این نیز در بروز سرطان سینه مؤثر است و نتایج برخی از بررسی‌ها در این زمینه بدین شرح است. از هر 4 زنی که سینه بند در طول 24 ساعت شبان روز بندند، 3 نفر به سرطان سینه مبتلا می شوند. از 7 زنی که بیش از 12 ساعت در شبان روز سینه بند می بندند، یکی به سرطان مبتلا می شود. از هر 152 زنی که کمتر از 12 ساعت در شبان روز سینه بند می بندند، یکی مبتلا به سرطان می شود. از بین 68 زنی که به ندرت از سینه بند استفاده می کنند، یکی مبتلا به سرطان می شود. سیستم لنفاوی موجود در سینه ها فقط زمانی کاملا عمل می کنند که زنها در دوران بارداری یا شیردهی از سینه قرار دارند. از این رو زنانی که هر روز از سینه بند استفاده می کنند دیرتر باردار می شوند و زنانی که از سینه خود به فرزندانشان شیر نمی دهند بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به سرطان سینه قرار می گیرند. ساعت 11 شب بدنمان در چه وضعی است؟ 12 شب یا 3 نیمه شب چطور؟ برای سالم زیستن باید خواب راحت و آرومی داشته باشیم. به مواردی باید توجه کنیم که اهمیت خوابیدن را برای ما روشن می کند. ساعت 9 تا 11 شب زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد. در غیر این صورت اثر منفی بر روی سلامتی وجود بر روی سلامتی خود گذاشته اید. ساعت 11 تا 1 شب عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید. ساعت 1 تا 3 نیمه شب عملیات سم زدایی در کیسه صفرا در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود. ساعت 3 تا 5 صبح عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان سرفه شدید عدسه می کنند. ساعت 5 تا 7 صبح این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید. ساعت 7 تا 9 صبح جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر از صبحانه بخورید. افرادی که بیمار می باشند بهتر از صبحانه را در ساعت 6:30 صبح میل کنند. کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت مصرف صبحانه برای آنها ساعت 7:30 و از کسانی که اصلا صبحانه نمی خورند بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبحانه بخورند. دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب باعث می شود مواد سمی از بدن دفع نشوند. از نصف شب تا ساعت 4 صبح مغز استخوان عملیات خونسازی را انجام می دهد. در ایام تعطیل بسیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد از اتمام تعطیلات با خستگی به سر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار سردرگمی شده و نمی دانند که چه باید انجام دهند. پس همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید. امیدوارم که انجام بدیم. واقعا خیلی از ما اینو رعایت نمی کنیم و شب تا دیر وقت بیدار هستیم. خب دوستان، قبل از که پایان برنامه برسیم، توجهتون رو به آگهی کنسرت شنبه‌زاده جلب می کنم. کنسرت شنبه‌زاده 20 فوریه برگزار خواهد شد در ویرتشافت زوم دکتر هاوس آلت وینتر تور اشراسه شماره 31-8304 والی زیلن و وروده به سالن ساعت 20 خواهد بود. شروع برنامه ساعت 21، ورودی 50 فرانک با تخفیف 40 فرانک و شب برنامه 10 فرانک اضافه خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت setar.ch مراجعه کنید و تلفن جناب فریدونی 076-376-4002 و روز 20 فوریه این برنامه خواهد بود. خب دوستای نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده، روز و روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه از شهلا سرشار برنامه رو به پایان می‌رسونیم. یار یار
حالا اون یار منه که از بلند میایه، حالا با عصر سفید صد تومن میایه، حالا ما عصر سفید صد تومن را چه کنم، حالا یاقی شده بود به جنگ ما میایه،
حالا هندو